مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی و همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه در رابطه با نشست رئیس جمهور اشرف غنی با مسئولان بانک‌های دولتی، معرفی رئیس اداره بازرسی افغانستان، فعالیت 24 ساعته دروازه تورخم بین افغانستان و پاکستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر اقتصادی. جلسه شورای عالی توسعه شهری بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد. در این جلسه در مورد مشکلات و دستاوردهای شاروالی شهر قلات مرکز ولایت زابل، طرز العمل صدور جواز ساختمانی، لایحه وظایف برای 4 ترمینال ترانسپورتی در 4 سمت کابل و طرح انکشاف چمن حضوری بحث شد. برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات نمایشگاه بزرگ صنایع روستایی را در ولایت بلخ راه اندازی کرد. هدف از برگزاری این نمایشگاه فراهم آوری فرصت‌های همسان برای زنان روستایی ولایات زون شمال شرق و شمال غرب افغانستان است تا بتوانند میزان عایدات خود را بالا برده و دسترسی بهتر به بازار پیدا کنند. اداره گمرکات افغانستان اعلام کرد حکومت افغانستان متعهد به فعالیت 24 ساعته دروازه تورخم بین افغانستان و پاکستان می باشد. تمام تسهیلات مورد نیاز به خاطر طی مراحل کالاهای وارداتی و صادراتی موجود بوده و سکتگی وجود ندارد و از تمامی وارد کنندگان و صادر کنندگان تقاضا می شود کالاهای خود را مطابق قوانین و طرز العمل‌های مربوطه طی مراحل نمایند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست با مسئولین بانک‌های دولتی پشتنی بانک، بانک ملی و کابل بانک جدید کارکرد این بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد. مسئولین این بانک‌ها گزارشات کاری خود را برای رئیس جمهور ارائه کردند و در رابطه با چالش‌های موجود در این بانک‌ها معلومات دادند. رئیس جمهور هم گفت برای مشخص شدن ظرفیت دقیق بانک‌های دولتی نیاز به یک ارزیابی کلی است. وی به مسئولین بانک‌ها دستور داد که طرح‌های مشخص خود را در خصوص استفاده مؤثر از جایداد بانک‌های دولتی و ارتقای ظرفیت در این بانک‌ها ترتیب و به ریاست جمهوری ارائه کنند. آقای غنی گفت که نهادهای حکومتی آماده هستند تا در عرصه مدیریت جایداد بانک‌ها همکاری و جهت ایجاد تحرک در سرمایه‌های راکد بانک‌ها زمینه سرمایه‌گذاری را نیز در بخش‌های مشخص فراهم کنند. رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی غزال حارس رئیس اداره بازرسی افغانستان گفت که فساد و سوء استفاده از منابع مادی و معنوی در تمام سطوح قابل بررسی است. وی افزود که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد پیشرفت‌های چشمگیر داشته و نیاز است که تلاش‌ها در این خصوص تسریع شود. او گفت هر ادعایی که بالای مقامات دولتی به شمول رئیس جمهور وجود داشته باشد قابل بازرسی است و ضرورت ایجاد اداره بازرسی همین بود که سوء استفاده های مادی و معنوی مورد بررسی قرار گیرد. آقای اشرف غنی از خانم غزال حارس که مسئولیت این اداره را پذیرفته تشکر کرد و به تمام ادارات هدایت داد که همکاری لازم را با وی داشته باشند. خانم حارس هم گفت که مبارزه با فساد زمانگیر است، اما تلاش می‌کنیم که وظایف خود را به وجه احسن انجام دهیم تا اعتماد مردم به دولت اعاده شود. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و از وی پرسیدیم با وجود برنامه‌های فراوان برای مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان، چرا شاهد مبارزه چشمگیر با فساد یا کاهش و محو آن نیستیم؟
با باور ما در درجه اول گستردگی فساد ساختاری در سراسر بدنه جامعه ما، از افراد خصوصی، شخصی تا دستگاه دولتی، غیر دولتی و نهادها، همه را ای فرا گرفته. در حقیقت در شرایط ناامیدی و گسستی همه‌جانبه تمام ساختارها، بالاخره در یأس و ناامیدی و ناتوانی در عدم تامینات، دست به دزدی و غارت و چپاول دارایی ها میزنند و هر کس به قدری توان خود از این خانه یغما سود میبره. زورمندا بیشتر و کسانی که ناتوانند در محدوده، مثلا مثال زمین خارگی محدود برای خانه یا اینا. البته بنابر وسعتش در حقیقت در مبارزه تمام دستگاه ها ناکامند، که این فساد نهادینه و ساختاری در افغانستان. و ثانیاً باور من این است که فساد یک بحث گزینشی شده، به این معنی که فساد کسانی که شعار میدن در دستگاه دولتی برای به اصطلاح سرکوب مخالفان خودشان میگن، و این در حقیقت یک ابزار شده است برای ترساندن و مرعوب ساختن دیگران از گردونه قدرت، که هیچ گونه تصمیمی قاطی، تصمیمی جدی اول در توان این دستگاه نیست، و ثانیاً قطعا در دستگاه سیاسی افغانستان این عرضه و توان بوجود نامده که با این پدیده برخورد کنند. منتها از تمام اهرم‌های قدرت استفاده میکنند برای حلقات و دستگاهی که یا در سیاست یا در همسویی با اونا همگام نباشند. یک بحث در حقیقت تبلیغاتی و گزینشی است، و چیزی را که آقای غنی و امثال اینا ادعا میکنند باور من یک ادعای کاملا کذایی است، به دلیل اینکه در شرایطی که فساد اوج میزد و همون دستگاه با همین فساد ساختاری خود در حقیقت حامی بعضی گروه های بودن که از فاسدترین ها در جامعه ما هستند. در شرایط انتخابات هم همچون حالت با حکومه پیونده، به خاطر یک هدفی به زعم خودشان عمده تر که به اصطلاح حفظ قدرت و تداوم او باشد، با هر گروه و با هر دسته، با هر نوع جنایت و به پیشینه زشتشان اینا همکاری میکنن. این یکی از مصیبت ها در جامعه شکست خورده و ورشکسته افغانستان است که حاکمیت قانون به طور آفاقی تطبیق نمیشه و فساد گزینشی است. همه بالاخره از این خانه یغما غارت میکنن.
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور زیربنا، پیشتر در گفتگو با یکی از رسانه‌ها به وضعیت اقتصادی، عواید دولتی و مبارزه با فساد اداری و مالی به ویژه در گمرکات افغانستان اشاره کرد، که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
وقتی در کارهای را پیش گرفتیم که کوشش کردیم این دست فساد کوتاه‌تر بسازیم، اما بدبختانه در جامعه افغانستان یعنی جای تاسف است که در هر قسمت جامعه ما جا گرفته و گمرکات و جایی که پول او هست، از اون حساب ما موجودیت زیر باید انکار نکنیم، لیکن تنها با بهتر ساختن وضع وزارت مالیه نمیشه. مثلا کارهایی که ما در وزارت مالیه کردیم در این 15 ماهی که ما بودیم، تقریبا 400 پست ما تونستیم از طریق رقابتی بیاریم، 21 مستوفی را ما از تمام از اضافه تر از 20 ولایت افغانستان اینا تعیین شدن، و هم ما کوشش کردیم که از نگاه استفاده تکنولوژی کامراها، سکنرها و ترازوهای دیجیتالی ما بتونیم تغییر بیاریم، و از همه مهمتر کوشش کردیم که با همکاری با ارگانهای امنیتی، وزارت داخله، امنیت ملی، شورای امنیت و هم وزارت تجارت و غیره، ما در این قسمت کار کنیم تا سالانه ما بتونیم که از بهتر شدن اوضاع شاملش باشه. اگر میبینیم فرضاً در قیاس سال گذشته حجم واردات ما بسیار کم تغییر کرده، بسیار کم بالا رفته، اما ما تانستیم فرضاً تنها در قسمت گمرکات تا حالا از با مقایسه سال گذشته اضافه تر از 4 میلیارد افغانی ما تانستیم که عواید زیادتر جمع کنیم. یعنی اگر در هر حجم ما تانستیم عواید زیادتر جمع کنیم، خود از این معنا میده که ما تانستیم تا جای رای فساد بگیریم. اما آیا امکانات دیگه هم بتانیم فساد بگیریم؟ بسیار زیاد. برای اگر ما کدام کسی اگه موجود آسا بتانه دولت تمام مالیات خود جمع کنه و گمرکات فساد نباشه، افغانستان امروز میتونه خودکفا باشه. برآورد این پارسا 280 میلیارد افغانی بود. فکر کنم اگر ما بتانیم موجود آسا کل زیر قطع کنیم امروز، اضافه در 400 میلیارد افغانی ما عواید دولت.
آقای قیومی همچنان در مورد مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و تلاش‌ها برای مبارزه با فقر در افغانستان گفت.
مثل که در دین بومین اسلام میگه که حق همسایه تحت از حق فامیلیت بالاتر است. در یک کشور هم همین شکل است. چرا؟ زیادتر داد و ستده که یک کشور میداشته باشه و کشورهای نزدیکش است. فدن اگر ما مال تجاری، اگر ما مواد زراعتی ماست، فدن مواد معدن ماست، زیادتر میتونیم با کشورهای همسایه و کشورهای نزدیک ما رابطه داشته باشیم. و دیگه ای که نقش افغانستان یک کشور کلیدی که بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است، این قسمت بر ما یک رول واقعی داره. چند مثال بر شما میگم. در این چند سال دولت وقتی که جلالت ما برای جمهور دو سال پیش به ازبکستان رفتن، ما در 24 موافقتنامه و تفاهمنامه با اینا امضا شد که رای ترانزیتی حیرتان بر ما بسیار آسان تر ساخت. آمدن خط ریل آقینه و شروع رای لاجورد و هم روان کردن تا گزینه تا به چین هم و چهاربهار، این راههایی بود که بر ما امکانات زیادتر داشت که ما تمام واردات و صادرات ما تنها از یک کشور همسایه نمیاد. دو قرارداد در این قسمت صحبت میکنم، که قراردادی که ما در قزاقستان امضا کردیم که ما تمام غله خود از اونا بگیریم و غله که از اونا بگیریم مقابل ازو تمام مواد زراعتی از ما اونا بگیرن، سبزیجات ما را، میوه‌جات تازه، میوه‌جات خشک و مرمر بگیرن. چون ما در افغانستان در 800 تا 900 میلیون دلار ما سالانه قلم وارد میکنیم، اگر میره ما مواد زراعتی افغانستان میتونه به قزاقستان بره، یعنی خود از این صادرات ما را دوچند میسازه. یعنی بعد دهقان ما و معدنکار ما و هر کسی که در قسمت ترانسپورت است و کل از اینا زمینه کار، زمینه رفاه و اقتصاد بهتر فراهم میشه. خب اولا فقر باید بر همه ما رنجاور باشه. همه صحبت سعدی است که میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. این رو باید همه ما را از موجودیت فقر در افغانستان رنج ببینیم. ببینید اقتصادی که در افغانستان تا سال 2014 بود یک اقتصاد کاذبی بود. اقتصادی بود که از خارج پول میامد، یک به اساس استهلاک ساخته شده بود. یعنی بعد از سال 2014 که کمک‌های جهانی بسیار پایین آمد، دیدیم که اقتصادم فرونش است. از اون وقت دولت شروع کرد که ما راه‌های تولیدی رو بگیریم. چی نمی‌تونیم که در زیربنای افغانستان، در قوه بشری افغانستان، در ترویج معدن ما و زراعت ما کار کرده بتانیم که اینی چیز هست میتونه که افغانستان به پای خود استفاده کنه. چرا؟ یک کشوری که قدر غنی است در معدن، کشوری که زراعت بسیار خوب داره، کشوری که اضافه تر از 60% از طبقه جوان است، اینا بزرگترین سرمایه‌های یک کشور است. و اگر ما به این پلان تولیدی که شروع شده ادامه بدیم، در هر سال ازی میتونیم که فقر سطح پایین بریم. لیکن این باید قبول که تا یک نفر افغان اگر یک شب گرسنه بدون غذا میخوابه، این مسئولیت همه ماست و این مسئولیت همه ما داریم که باید این قسمت کار کنیم.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. برنامه مشارکت حلقات علمی برای حکومتداری بهتر و توسعه اقتصادی پیشتر در دانشگاه هرات برگزار شد. همکارم فیض احمد محمدی در هرات و اظهاراتش در این زمینه.
تشکر از شما و سلام عرض میکنم محضر شنونده های محترم. برنامه مشارکت حلقات علمی به منظور حکومتداری بهتر و توسعه اقتصادی از سوی معاونت تکنیکی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در پانتون هرات برگزار شد. در این برنامه مسئولان فرهنگی، رؤسای سکتورهای دولتی در ولایت هرات، اساتید دانشگاه، شخصیت های علمی و فرهنگی و دانشجویان اشتراک داشتند. وحید نویسا، کارشناس ارشد اداره مطالعات ریاست امور ریاست جمهوری، گفت که هدف از برگزاری این برنامه زمینه سازی برای تطبیق پالیسی حکومت داری شهروند محور و دریافت رای اهل های بومی و فرصت ها و چالش های محلات با برجسته سازی نقش گروه های علمی در پالیسی های حکومت می باشد. اما گفته آقای نویسا این برنامه تاکنون جنبه تطبیقی داشته که بیشتر در برخی ولایات از جمله کابل هم برگزار شده. با تطبیق این برنامه در کابل و دریافت طرح ها و رای اهل های مناسب برخی تغییراتی در ترانسپورت زمینی کابل ایجاد شده و آقای نویسا ابراز امیدواری کرد که در هرات هم این طرح بتونه کاربردی باشه و با استفاده از فرصت ها چالش های این شهر هم حل بشه. این کارشناس ارشد اداره امور ریاست جمهوری ابراز داشت که در حال حاضر بیش از 100 طرح از سوی ریاست اقتصاد ولایت هرات ایجاد شده و دانشجویان هم تا 3 ماه وقت دارند تا طرحهایشون را در قالب این برنامه ایجاد کرده و ارائه کنند تا مطابق شرایط تطبیقی و موجود طرحها هم اجرایی بشه. از سوی هم آریار اوفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که این شهر یکی از غنی‌ترین شهرها از لحاظ تاریخی دانست گفت که در هرات جاذبه‌های گردشگری زیادی وجود داره که با تمرکز بیشتر روی آنها و مرمت کامل شدن بناهای که متاسفانه در طول تاریخ و یا مدتی که در افغانستان جنگ‌هایی وجود داشته تخریب شده میشه دوباره زمینه گردشگری در ولایت هرات گسترده‌تر ساخت و دامنه از زور وسیع‌تر ساخت. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ابراز امیدواری کرد تا در چارچوب این برنامه طرح‌های قابل اجرا و قوی برای آبادی‌ها و داشته‌های فرهنگی و تاریخی این ولایت وجود داشته باشه که توسط حلقات علمی ایجاد بشه تا در بخش‌های فرهنگی هم توصیه‌های قابل توجهی نما بشه. در حال این اقدام دولت افغانستان به منظور برگزاری سمینارها و همچنان بررسی عوامل وجود مشکلاتی در امور اداری دوائر دولتی میتونه کارساز باشه و کارشناسان هم در غرب افغانستان برای باور هستند که اگر دولت به این مسئله توجه بکنه و بتوانه که یک حکومت شهروند محور در ولایت هرات و سایر کلانشهرهای افغانستان ایجاد بکنه خیلی از چالش ها خود به خود حل میشه و نگرانی ها و اعتراضات مردم هم پایان پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در مراسم توزیع 1000 باب آپارتمان به منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و عدلی و قضایی شرکت و سخنرانی کرد. آقای غنی در بخش از سخنان خود گفت روند توزیع مسکن به افراد واجد شرایط ادامه خواهد داشت و بخش خصوصی و شرکت‌هایی که می‌توانند با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر در ساخت مسکن مشارکت کنند، پیشنهادات خود را ارائه کنند.
من افتخار دارم که در دوران 5 سال گذشته ملت افغانستان یک بارمندی کاملا سر قوای امنیتی و دفاعی ما ایجاد کرد. به همه تان مبارک میگم که امروز یک ملت عظیم پشت سر قوای امنیتی و دفاعی ما با قوت کامل است. غم شما همیشه غم ما بوده. ما ظرفیت عزیز نداشتیم که از قهرمانای زنده خود تشکر کنیم. امروز ما از شما در زندگیتان تقدیر میکنیم و سرتان مینازیم. تا تصدی خانه‌سازی به اداره خانه‌سازی بدل شد و یک ظرفیت واضح و قوی ایجاد شد، ما سرعت حرکت نداشت. یک طریق است که در ترکیه بسیار امتحان خوب داده و سرعت کار ایجاد میشه، دوامدار است، ظرفیت گارانتی داره، تضمین واضح داره. بناهن یک ظرفیت عملیاتی در ایجاد شده، از والی صاحب کابل باید تشکر کنم. قسمت سوم اداره عملیاتی ارگز اینال یک رقابت بسیار مفید در بین اداره خانه‌سازی و واحد عملیاتی ارگ به وجود خواهد آمد که کدامتان با کیفیت بالاتر، با قیمت کمتر و با سرعت زیادتر در قوای امنیتی و دفاعی ما و مردم ما خدمت کرده میتونید. هر کدامتان که برآمدین از امتحان اونا را تقدیر میکنیم. منابع مالی کمترین مشکل ما بود، زکه هر وار به تیوشه اموار کرد او رک بسو اوز حقق دار ترسیه که دی بودی مصرف فضل خدای درسه وی وکل سبان نمن نکم دام شق ده اوز خصوصی سکتور نم راقلی انشالله به تاسی مصاب اخلی مگو. من میخوایم تشکری کنم اول از رهبری سکتور امنیتی و دفاعی ما، وزیر سبای دفاع داخله، رئیس بومی امنیت ملی و دکتر سبمای. یک هماهنگی بی‌نظیر مخصوصاً در 6 ماه آخر به وجود آمده که امید از همه شاهد ازی بوده باشین و یک نتیجه ازی امنیت انتخابات بود. من میخوایم از جناب لویتاران والز و قاضی صاحب رسولی ابراز امتنان کنم که موضوع اول مسکن بر مرکز عدلی و قضایی پیش یک موضوع اساسی مبارزه با فساد شما مطرح کردید و مخصوصاً قماندان صاحب قوای ما ابراز امتنان میکنم که وقت ما خدمت تان آمدم قماندان صاحب مرا گفتی ام چیزهای دیگر خوب میکنیم، بیایم مسکن ما را حل کن. امروز امید است که اعتبارتان دوچند شده باشه. از خانواده شهیدا خاصتا ممنون است، چون ای تو خانواده شهید نیسته که تقاضای مسکن نداشته باشه. ای کسایی که برای ازی وطن خون دادن میخواین مطمئن باشن که خانوادهشان مسئول خود باشه. سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایات انتخابات است. تا این سه هفته مد خدمتتان است. هر پالیسی عمده که ضرورت باشه، اما با وضاحت باید بفهمین که پیشنهادایتان در این سه هفته محدود به این سه هفته است. چیزایی که با پالیسی سر و کار داره، چیزایی که با تصمیم گیری سر و کار داره، چیزایی که به ایجاد صندوق مسکن سر و کار داره، معلوم دار اولویت است. اما هیچ کس تصور نکنه که در این دوران بر پنج سال آینده غیر از تصمیمای رای نقشه را تصمیمای مشخصی دیگه باید منتظر باشی.
به تازگی اتاق تجارت و صنایع روسیه از آمادگی شرکت‌های روسی برای تأمین مرغ، روغن و مواد غذایی به افغانستان خبر داده. همکارم ذبیح الله قریشی در این زمینه گفتگویی کرده با آقای مرتضوی، کارشناس اقتصادی، و از وی در مورد تأثیرات فعال شدن شرکت‌های روسی در این زمینه پرسیده.
خب این اقدام دو تا پیامد میتونه داشته باشه، یک پیامد خوب، یک پیامد بد. پیامد خوبش ایست که مرغ و گوشت ارزان‌تر میشه، دسترسیش مردم به اون بیشتر میشه، و پیامد بدش یه که خب مرغ و گوشتی که خود تولید کننده داخلی و تولید میکنن متاسفانه باز فروخته نمیشه دیگه. خب قیمتی که ما میخوایم فروخته نمیشه، بسیار قیمتشون پایین میآید و تولیدکنندگان داخلی بسیار ضرر میکنند.
برای جبران این معضل که شما فرمودین چی باید شود؟
برای این کار ما فکر میکنیم دولت باید از خود تولیدکنندگان داخلی حمایت کنه و واردات گوشت رو برای قسمت هایی بذاره که اینو دسترسی ندارن. مثلا در کابل وقتی تولیدکنندگان مرغ میتونن دیمند یا همون تقاضایی که در بازار هست تامین کنن، دیگه ضرورت نیست از کشور دیگه وارد کنن، ولی در مناطق دیگه، ولایت های دیگه افغانستان که دسترسی ندارن میتونن از اون مسیر استفاده کنن، از اون استفاده کنن.
تصمیم پاکستان در خصوصی که ترانزیت کالاها از طریق کشور به افغانستان را صفر ساخته و روسا بنا به همین دلیل چنین تصمیمی را اتخاذ کردن، این موضوع را شما چگونه ارزیابی میکنن؟
من فکر میکنم این دسترسی به بازار افغانستان بر ما تاثیرتر میکنه، شاید و یک دلیلش هم همین است که خود روسیه به تصمیم هست، چون وقتی که این کشور ترانزیت در افغانستان آسان میسازه، خود روسیه میتونه به بازارهای افغانستان با آسانی دسترسی داشته باشه و این یک کمک خیلی بزرگ برای خود روسیه هست.
برای افغانستان چه تاثیر میتونه داشته باشه؟
یک از تاثیرها مثلا میتونه در قسمت ترانسپورت برای افغانستان، برای گمرکات افغانستان، برای دسترسی مردم به مواد یه سهولت های داشته باشه. مثلا خود کشور افغانستان میتونه برای اینا گمرک بگیره و این یک کمک خیلی بزرگی برای مسئله اقتصاد افغانستان.
به نظر شما چه باید شود تا افغانستان به خودکفایی در خصوص نیازمندی های اولیه از جمله مواد غذایی برسه؟ گفته میشه که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما هنوز هم بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی از بیرون وارد میشه.
برای این کار یک ساختن زیربناهایی است که اینو لازم داره. مثلا ما برای اینکه بتونیم مواد غذایی رو نگه داریم، ضرورت داریم که به یخچال خانه هایی داشته باشیم که یخچال‌خانه ها بتونن مواد غذایی رو نگه دارن، که یک از ضعف ما در کشور همین مسئله هست. مواد غذایی که اینجا تولید میشه نگهداری نمیشه یا مینتیننس از بسیار ضعیف هست. دومیش میشه که برای مسئله از تولیدکنندگان داخلی حمایت شده تا دستینجون وارد کردن آسان‌ترین کار هست، ولی خود مردم تولیدکنندگانی که این کشور هستن و داخل کشور کار میکنن، وقتی که این مواد که اینا تولید میکنن از جای دیگه وارد کشور میشه، ارزانتر وارد میشه و اینا توان رقابت با اونا رو ندارن و به خاطر اینا مجبور میشن که دیگه دست از کار بردارن و این یه ضربه کلان به اقتصاد افغانستان در آینده میزنن.
از چه راههایی میشه که تولیدکنندگان داخلی حمایت شوند؟
تولیدکنندگان داخلی رو خود دولت یک از راههاش ساختن زیربناهایی است که اینا لازم دارن. مثلا سیستم مالی ما سیستم بانک ها، بانک دولتی ما نداریم داخل افغانستان، به تمام بانک ها بانک های خصوصی هست. من فکر میکنم یکی از راهاش میشه همین قسمت ایجاد بعد از بانک های دولتی باشه که تسهیلات مالی خوبی در اختیار تولید کننده ها بذاره. دوم ایجاد بعضی از امکانات است که اینا ضرورت دارن، مثلا تولید کنندگان مرغ داخل افغانستان باید دسترسی داشته باشن به تمام ولایت افغانستان، اینا ضرورت به امکانات ترانسپورتی دارن. خب ترانسپورتی رو با دولت میتونه زمینش فراهم بکنه که اینا بزرگترین فرصت موادشون به مواد غذایی به ولایت‌های دیگه برسن.
مردم ولایت فراه افغانستان با مشکل شدید از ناحیه تأمین انرژی برق مواجه هستند. قیمت برق مصرفی آنان نسبت به بسیاری از ولایت دیگر بیشتر است. چندی پیش رئیس جمهور غنی به شرکت برق افغانستان برشنا دستور داد که قیمت برق مصرفی مردم این ولایت را کاهش دهد. اما اکنون این شرکت اعلام کرده که قادر به ادامه این کار نیست و این موضوع سبب نگرانی مردم فراه شده است. توضیحات همکارم محمدی را در این زمینه بشنوید.
ولایت فراه در غرب افغانستان هنوز از برق استفاده نمی کنه که از کشورهای مختلف همسایه خریداری شده و در مناطق مختلف توزیع شده. حالا اگر نگاه بکنیم بخشی از ولایت بادغیس از برق ترکمنستان استفاده میکنن، هرات در غرب افغانستان و همسایگی ولایت فراه از برق وارداتی ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران داره استفاده میکنه و برق 24 ساعته ای داره با هزینه تقریبا 5 افغانی در هر کیلووات. ولایت مثل نیمروز از برق وارداتی جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنه و ولایات شمالی افغانستان هم از برق وارداتی کشورهای آسیای میانه. اما در این میان ولایت فراه در همسایگی ولایت هرات هنوز نتوانسته تا اینکه از برق وارداتی کشورهای مختلفی که در افغانستان برق توزیع میکنن بهره مند بشه و به همین خاطر از برق جنراتورها استفاده میکنه که از طرف اداره برق و برشنای ولایت فراه برای مردم توزیع شده. اگر به خاطر داشته باشید هر کیلووات مصرفی که مردم فراه استفاده میکردن به مبلغی تقریبا 29 افغانی تمام میشد و همین باره باعث شد که شکایات و اعتراضات زیادی از طرف مردم فرا وجود داشته باشه. سفرهایی که رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت فرا داشت و در دیدار با نمایندگان مردم و اقشار مختلف مردم تعهد کرد که این برق که از طریق جنراتورهای اداره برشنا توزیع میشه با قیمت نازل‌تری برای مردم توزیع خواهد کرد. رئیس جمهور بر اساس یک فرمان دستور داد که هر کیلووات برق از جنراتورهایی که اداره برشنا توزیع میکنه 17 افغانی باشه و این فرمان از ابتدای سال 98 اجرایی شد. اما اکنون اداره برق این ولایت مخالف کاهش قیمت برق است و تاکید میکنه که با توجه به مصرف بالای تولید برق کمتر از 29 افغانی در هر کیلووات برای این اداره ضرر را به دنبال خواهد داشت. شاه محمود نعیمی سرپرست شورای ولایتی فرا گفت که در کنار قیمت بلند برق و مخالفت مسئولان در کاهش قیمت آن، موضوع دیگری هم که برای مردم نگران کننده شده ای است که به دلیل فرمان رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت انرژی، اداره برق از ابتدای سال برای مصرف برق به خانه ها بل یا همان قبض برق توزیع نکرده و گمان میره که مصرف چندین ماهه به یک بارگی برای مردم و به دروازه های خانه مردم توزیع بشه. همین موضوع سبب نگرانی مردم فراه شده، چرا که خب مصارف سنگین چند ماهه گذشته خب نمیتونن خیلی از مردم رو بپردازن و مشکلاتی رو در بین مردم و اداره برشنا به وجود خواهد آورد. اما اداره برق فراه میگه که منتظر دستور مسئولان برشنا در کابل هستند. انجینیر محمد حاتم رئیس اداره برشنا در فرا گفت که موضوع را با کابل در میان گذاشته و منتظر جواب مسئولان هستند. او گفت به زودی مسئولان مرکزی برشنا فیصله خواهند کرد تا قیمت برق فرا کاهش یابد یا خیر. خب این نگرانی عمدتا در بین مردم وجود داره و سرپرست شورای ولایتی فرا گفته که مردم فرا توان پرداخت پول 29 افغانی در هر کیلووات برق ندارن و باید دولت افغانستان به این مسئله توجه بکنه و یا یکی حداقل از برق‌های وارداتی که از کشورهای همسایه وارد افغانستان شده فرا هم بهره‌مند بشه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.